گرفتم و راه حل آن را پیشکش نمودم. بقا صادقوف، کارگردان ورزیده و شناخته سینما که حالا در بخارای ازبکستان به سر میبرند، میگوید که سینمای تاجیک امروز مشکلات زیادی دارد، اما یکی از سمت‌هایی که میتواند ما را موفق گرداند تهیه فیلم در موضوعهای تاریخی میباشد. جهانیان از تاریخ و تمدن آریایی در حیرت ماندند. کوروش، انوشیروان، اردشیر، اسماعیل سامانی، امام اعظم، امام بخاری، فردوسی، مولانا بلخی، سعدی، حافظ، بیدل و غیره ها. اما در این زمینه تا کنون هیچ فیلم تهیه نگردیده است. پرویز پولادی یکی از هنرمندان دیگر شناختی تاجیک که در سینمای منطقه و جهان نقش آفرینی کرده است، میگوید که در زمان شوروی کیناستودی تاجیک فیلم یکی از موفق ترین کیناستودی های آسیا مرکزی به شمار می رفت و در مقایسه با آن سینمای دوره استقلال هنوز طفل را می ماند که نو راهگر شده است. پرویز پولادی گفت حالا برای کیناستودی تاجیک فیلم بهترین دستگاه های معاصری فیلم برداری خریداری کرده شده است و در کشور هنرمندان خوب وطنی، متخصصان ساحه سینما و کارگردان های جوان موفق نیز موجودند، ولی ما پرودوسران خوب کم داریم. اکثریت بران گمانند که در فیلم برداری مهمترین مهره رژیسیار، اما در اصل شخصی رقم یک این پرودوسر است. در دولت‌های متمدن اختصاصی پرودوسر سینما هست در مانه، یعنی مشکل اصلی سینمای تاجیک حالا دسترس کردن مبلغ است. حالا در تمام جهان فیلم‌ها با مبلغ گذاری غیر دولتی تهیه می‌شوند، اما این تجربه در تاجیکستان رایج نگردیده است. و اما از نگاه محمد علی محمد و هنرپیشه خلقی تاجیکستان، سینمای امروز تاجیک خصوصیت محلی را کسب کرده است و تنها برای محل مؤلف، کارگردان یا سیناریست فیلم آفریده می شود. آنها فکر نمی کنند که زبان فیلم باید برای همه مناطق کشور فهما باشد، می گوید این هنرپیشه معروف تاجیک. همینطور این هنرمند در رابطه با سینما امروز تاجیک گفته است که در کشور رژیسوران خوب کم نداریم، ولی آنها بعضن فیلم را بنوار میگیرند که آن نباید فیلم بلکه باید نمایش در تئاتر باشد. در تئاتر ما بسیار چیزها را میگوید و در نطق صحنه وارد میکنیم، چرا که آن را بیننده دیده نمیتواند، ولی در فیلم ما بسیار چیز را نشان داده میتوانیم که دیگر حاجت و نطق و شرح هنرمند نمیماند. در سطح بین المللی هم همان فیلم خوب پذیرایی میشود که نطق کم و تصویری بیش دارد، افزوده است محمد علی محمدوف. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدابردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل سوم.
عبدالمطلب با شگفتی به آسمان حرم، آنجا که حارس با انگشت اشاره نشان می‌داد، نگریست. تک کلاغی از جانب غربی صحن به سوی کعبه در آمدن بود. نفس در سینه پدر و پسر حبس شد و کوبش قلب عبدالمطلب به حدی دردناک رسید. کلاغ چرخی گرد صحن زد، بر لبه بام یکی از سایبانهای اطراف صحن نشست، سری چرخان از بام به پرواز در آمد و میان کعبه و سایبان بر سر بطی فرود آمد. دیگر بار سری به اطراف چرخان و باز پرید. این بار اندکی پیشتر بر سر اصاف بط زن نشست. از آنجا بر سر نائله بط مرد مقابل اصاف پرید. آنگاه پس از مکسی کوتاه و چرخاندن سری به اطراف بر سطح زمین قربانگاه نشست. ناخواست فریادی کوتاه از شادی و شگفتی از خلق و مهارت به بیرون جهید. عبدالمطلب یکه خورده دست بر دهان وینهاد و او را اندکی به پس راند، اما همان صدا کلاغ محافظ کار را از جا کند و کلاغ رفت. گویی جز برای انجام آن مأموریت آنجا نیامده بود. رفت چنان که انگار به کل نبوده است، نیامده است.
چند روز است که زمین صحن را می کند بیان که نظر ما را پرسیده باشد. سروری قریش و نگاهداری کعبه به جای خود، اما ما نیز در این میانه حقوقی داریم.
من اردوگاه نخستین روز به اینجا آمدم و به وی گفتم که این کار بی‌حرمتی به بتان ماست، اما او به من پاسخی نداد.
من نیز همین را به وی گفتم، اما او گفت زمزم چه پیش و چه پس از اصاف و نائله اینجا بوده است و هیچ کس هم وجود آن را بی‌حرمتی به بتان حساب نیاورده است.
این همه او اجازه نداشت بی کس به رضایت ما دست به این کار بزند. پس دار و نطمه برای کی؟
هوای درون گودال گرچه سوزندگی آزارنده بیرون را نداشت، اما گرم و سنگین و خفه بود. ریه عبدالمطلب گویی حجم پیشین خیش را از کف داده بود. انگار چیزی آن را می فشرد. هوا را با گنجایش همیشگی فرو نمی کشید. نفسها کوتاه و کم حجم و شتاب زده بودند. اما هرچه فشار بر جسم بیشتر می شد، سبکی و نشاط روح افزون می گشت. هرچه رنج تن شدت می گرفت، عبدالمطلب احساس می کرد بیشتر مورد رضایت خدای کعبه قرار می گیرد. آن رؤیای تکرار شونده راست برای مطمئن ساختن او به درستی کارش بسنده بود. اما آن نجات معجزه آسا از هلاکت در آن صحرای مرگ، ایمان وی را به این موضوع دوچندان ساخت.
با آنکه چندین روز از بازگشت از آن سفر طولانی و طاقت فرسا سپری شده بود، اما احساس ضعف هنوز به تمامی از تنم نرفته بود. باز حال من بهتر از بسیاری دیگر از همراهان بود، زیرا در بازگشت تنی چند از آنان چندان زار و نحیف گشته بودند که به بستر بیماری افتادند و تا روزها بعد از آن بر نخواستند. ماجرای یافت شدن آن شمشیرها و سپرها و غزالهای طلایی در زمین چاه و تعطیلی حفر به سبب کارشکنی قوم نیز رنجی دیگر بر من وارد آورده بود که توانم را بسی کاسته و به تحلیل برده بود. پیش از آن که به آن سفر تحمیلی روم، نزدیک به 30 گز از چاه را حفر کرده بودم. در همانگاه کم و بیش بوی رطوبت به مشامم رسیده بود و اطمینان یافته بودم که تا رسیدن به مقصود چیزی نمانده است. از همین رو بود که آن همه شوق و شتاب به دنبال کردن کار داشتم. تا آنجا که پس از بازگشت با آن همه سفارش های همسرم زمرا راضی نشدم حتی روزی را به استراحت بگذرانم.
عبدالمطلب خسته اما با پشتکار به کندن زمین مشغول بود. در این حال تا سستی را مجال پیشروی ندهد، نیایش روزهای پیش را با صدای بلند می‌خواند. حارس نیز ایستاده به زیر سایبان حصیری کوچک در کنار گودال، آهسته با وی هم نوا می‌شد.
خداوندا، دستور آن کس را که به من فرمان داد پاسخ گفتم و همچون مردی شتاب زده که در ایمانش استوار است گام برداشتم و به کار پرداختم. اکنون فرزندم نیز مرا یاری و پیروی می کند و از این کار خرسند است و از سختی و رنجی که می برد گله‌مند نیست. خداوندا، آرزوی ما را برآورده گردان. چه بازوی من به کاری که تو به آن خرسند نیستی نمی پردازد.
صدایش زمزمه جویبار آمد. از آن نشاطی روحانی در جان حارس می دوید و تحمل گرمای سوزان آفتاب را بر او آسان می ساخت.
از این کار خرسند است و از سختی و رنجی که میبرد گله‌مند نیست. خداوندا، آرزوی ما را برآورده گردان. چه بازوی من به کاری که تو به آن خرسند نیستی نمیپردازد.
روز به نیمه نزدیک می گشت و رواق‌های گرداگرد حرم آرام آرام خلوت می شد و سایبان‌های حصیری و پارچه‌ای اشراف قریش برچیده می گشت.
از لحظه هایی پیش احساس کرده بودم که زمین زیر کلنگم آن سنگینی و سختی پیشین را ندارد. تغییر صدای ضربه ها نیز این دریافت مرا تأیید می کرد. ناگاه احساس کردم که به جای گل سنگین و فشرده پیشین خاکی ماسه‌ای را حفر می کنم. تا اطمینان یابم زانو زدم و با دست زمین را لمس کردم. به خطا نرفته بودم، زمین ماسه‌ای شده بود، پس نمی بایست بسیار مانده باشد.
عبدالمطلب با شتابی بیشتر به کندن ادامه داد. تندتر ضربه ها را محکمتر ساخت. حارس نیز اینک بی نیاز از سفارش پدر، هر بار با خالی ساختن زنبیل از خاک آن را به درون گودال روانه می کرد و سپس نیز با تندی آن را بالا می کشید. ناگاه ضربه بازگشت. کلنگ گویی به جسمی سخت خورده باشد پس زد. عبدالمطلب ضربه ها را کوتاه‌تر و ملایم‌تر اما باز هم تندتر ساخت. یک سنگ بزرگ اما نازک و صاف و تراش خورده به دست انسان و خلع. صدای ریزش ماسه به درون آب، صدای بهشتی و دلنواز آب، انتهای روزهای دراز اندوه و انتظار، بازگشت برکت به مکه، پایان دغدغه هر ساله آبرسانی به زائران، تعبیر کامل آن رویاهای تکرار شونده راست، روشنی، صفا، برکت، زندگی.
الله اکبر، الله اکبر.
تکبیر عبدالمطلب چندان بلند و رسا بود که تا دور دست‌های صحن رسید و کسانی را که در کار رفتن بودند بر جا خشکاند. همه هرچه در دست داشتند بر زمین افکندند و به سوی قربانگاه و حارس دویدند.
زمزم یاف شد.
سرانجام پسر هاشم زمزم را حفظ کرد.
تنی چند نیز آسیم سر به سوی بازار و محله های شهر دویدند تا پیش از دیگران خبر یافت شدن دوباره زمزم را پس از چهار نسل به دیگران برسند.
در اصل به چند دهه پیش باز میگشت. نخستین بار همانگاه بود که من تازه به حفر زمزم آغاز کرده بودم و سران نه تیره دیگر قریش به مخالفت با من برخواسته بودند و کار بدان سفر مرگ بار کشیده بود. چون از مرگ در آن صحرای خشک رستیم و همراهان من آنگونه به خود آمدند و از من پوزش طلبیدند، گمان بردم که از آن پس مرا به حال خیش واخواهند گذاشت تا کار را به انجام رسانم. به مکه که باز آمدیم در روزهای نخست نیز وضع چنین بود. گرچه اندوه روزهای هدر شده به سبب لجاجت قوم با من بود و همواره به این میاندیشیدم که اگر پسرانی بسیار می داشتم اینان هرگز به خیش جسارت آن را نمی دادند که در برابر سخنان حقم آنچنان بایستند. هرچه بود از آن بود که مرا بی یاور و پشتیبان می دیدند. این بود تا آنکه قصه پیدا شدن آن گنج پیش آمد.
عبدالمطلب با ضعفی که آشکارا در تن و بازوان احساس می کرد نیایش پیشین را زیر لب زمزمه می کرد و دل زمین را می شکافت.
خداوندا دستور آن کس را که به من فرمان داد پاسخ گفتم و همچون مردی شتاب زده
هوا گرم بود و دشتاشش یک پارچه عرق شده بود. قطره‌های درشت عرق چون چشمه‌های کوچک از روزنه‌های پیشانی می جوشیدند و از سد ابرو نیز می گذشتند و سر آن داشتند که به چشم راه برند. عبدالمطلب ناگزیر هر چند گاه یک بار کلنگ را به ساق پا تکیه می داد تا با آستین یا ساعد عرق از پیشانی بزداید.
خداوند آرزوی ما را برآورده گردان. بازوی من به کاری که تو
دست عبدالمطلب از حرکت باز ایستاد. جرقه ای که از برخورد نوک کلنگ با جسمی فرزی برخواسته بود به روشنی در نگاهش نشست.
یعنی چه میتواند باشد؟
حارس! پسرم! زنبیل را پایین بفرست!
اطاعت بده! این فرستم!
زنبیل پایین آمد. عبدالمطلب خاکها را به درون زنبیل حصیری ریخت و آن را روانه بالا ساخت. اینک بهتر میتوانست دریابد که نوک کلنگش به چه خورده بود. پاره کوچک از یک فلز سیاه رنگ از زیر خاک سر برآورده بود. عبدالمطلب با ضربه های نرم اما تندتر از گذشته به خالی ساختن روی جسم فلزی پرداخت. حال زمین سهل‌تر از پیش تن به حفر شدن می‌داد. یک سپر قدیمی فولادین با گلمیخ‌های چارپخ که گذشت زمان رنگ آن را اندکی کدر ساخته بود از زمین سر برآورد. شادی ملایم چون موجی نرم در دل عبدالمطلب دوید. این نیز می توانست نشان دیگر از این باشد که او تا به دینجا درست پیش رفته بود. قوتی به بازوانش دمیده شد و این بار با نشاطی بیشتر فریاد زد:
حارس! زنبیل!
حارس نیز که با دریافت تغییر آهنگ صدای پدر حس کرده بود که حادثه‌ای در کار وقوع است، با نیرو و سرعتی افزون بر گذشته فرمان پدر را پیروی کرد. بالا آمدن سپر همراه با توده خاک سرخ فریادی کوتاه از گلوی حارس نوجوان به بیرون جهاند. این فریاد از گوش بیکارگانی که از بامداد پیرامون او گرد آمده بودند و در اطراف سفر عبدالمطلب و چند تن دیگر از پسران عبد مناف و سران دیگر تیره‌های قریش به شام افسانه می‌پرداختند دور نماند. سرها یک سره به سوی دهانه گودال چرخید و با مشاهده سپر همه به جانب حارس خیز گرفتند.
چی سپر قدیمی؟
این چیست؟
یک سپر قدیمی؟ جب آهنی دارد که پس از این همه سال این چون این سال مانده است.
ببینم چقدر هم خوش دست است. به یقین از فولاد است، وگرنه تا کنون زنگ زده و پوسیده بود.
به یقین بازمانده از زمان حاکمیت خزایان بر مکه است.
آری
خطا نروم، پسر هاشم به گنجی دست یافته.
درست است. حارس زنبیل
چشم بدر.
یک سپر، شش شمشیر هلالی عربی از فولاد شام، سپس غزالی طلایی و پس از آن یک غزال طلایی دیگر. گرداگرد گودال از جمعیت انباشته شد. خبر به آنی در مکه پیچیده و بزرگان تیره‌های مختلف قریش و هر آن کرا که در آن ساعت از روز در شهر بود به صحن حرم و بالای گودال کشند. اینک وضع به گونه‌ای در آمده بود که عبدالمطلب به ناچار فریاد می‌کشید تا صدایش به گوش حارس برسد. شمشیرهای فولادی و غزالهای سنگین طلایی به تندی دست به دست می‌گشت. چند بار نیز کار تا مرز کشمکش میان چند تن پیش رفت. شوق هرسامیز دیدن گنج یافت شده که اندکی فرو کشید، گفتگو بر سر مالکیت آن آغاز گشت. روی واقعی همه سخنها عبدالمطلب بود. پس دیگر بار او میبایست کار را نیمه تمام رها میساخت و به بالا میآمد. هشام پسر مغیره با برافروختگی که سعی در پنهان داشتن آن میکرد گفت:
پسر هاشم، پیشتر ما رضا دادیم که فخر حفر دوباره زمزم از آن تو تنها گردد و بر سر آن نیز ایستاده ایم، اما قصه این گنج دیگر است. تو باید آن را میان تیرهای مختلف قریش تقسیم کنی.
درست است.
عبدالمطلب که حال بر فراز تل خاکهای گودال ایستاده بود گفت:
عجب گنجی، سپر زیبایی. زمزم سالها در این صحن غریب و ناپیدا افتاده بود و هیچ یک از شما دست به کار یافت و حفر دوباره آن نشد. آنگاه که من به این کار کمر بستم همه مدعی شدید. اینک نیز که گنجی در آن یافت شده مدعی شراکت در آن گشته اید. چه شده که همه از یاد برده اید که سنت دیرین عرب بر این بوده که هر که گنجی از دل زمین به دست آورد آن گنج به تمامی به وی میرسد.
اما زمزم از آن همه خورش است. گنجی هم که
این سخنان در ما بی تأثیر.
آرام باشی. من هنوز هر
خم را یکیست.
آری این گنج باید تخلی شود. این گنج باید
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی.
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش رفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از برنامه های راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به خواص و دانستنی هایی درباره انار میپردازیم. جناب آقای دکتر علی منافی دارای تخصص تغذیه هم کارشناس برنامه هستند که صحبتاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. مصرف انار فوق‌العاده برای سلامتی مؤثر است و فواید بسیاری برای سلامت پوست و مو، جلوگیری از کمخونی، بهبود سلامت قلب و درمان بیماری ها دارد. انارها پر از مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت بدن هستند. آنتی اکسیدان های مختلف در آنها از قلب محافظت و از سرطان جلوگیری می کند. انار غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان ها هستند. می توانند به تأخیر علائم پیری کمک کنند. این آنتی اکسیدان ها با التهاب پوست و درمان آکنه و خالهای تیره مبارزه می کنند. انارها غنی از ویتامین C که یک ماده مغذی بسیار مهم برای سلامتی پوست است می باشد. همچنین آنها پر از آنتی اکسیدان ها مانند پروانتوسیانیدین و فلانوئید هستند که با به تأخیر انداختن علائم پیری مانند چین و چروک برای پوست عالی عمل می کنند. آنتی اکسیدان های موجود در دانه و پودر انار با آسیب های پوستی و آکنه مبارزه می کنند. دو قاشق سوپخوری دانه انار له شده و یک قاشق سوپخوری زردچوبه می تواند شگفتی ساز باشد. فقط باید آن را روی موضع آسیب دیده بزنید و بعد از 15 دقیقه با آب سرد بشویید. استفاده از روغن دانه انار به درمان اگزما و پسوریازیس مشهور است. مخلوط کردن برگ های انار له شده با آب و نوشیدن آن می تواند به تسکین این وضعیت کمک کند. انار می تواند توانایی محافظت پوست در برابر خورشید را افزایش دهد و همچنین می تواند در درمان ملاسما مفید باشد. آنتی اکسیدان قوی در انار فولیکول های مو را تقویت می کند و گردش خون را بهبود می بخشند. روغن دانه به عنوان یک درمان مؤثر برای موهای مجعد، خشک و نامرتب شناخته شده است. عزیزان شنونده، در این قسمت صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر علی منافی رو می‌شنویم که ایشون دکترای تغذیه دارن و اظهارات تخصصی درباره خواص انار.
انار از نظر ترکیبی در هر 100 گرم انار ما تقریبا هولوحش 80 کیلوکالری 84 کیلوکالری تقریبا هر 100 گرم انار از نظر کالری هستش. مقدار چربی بسیار بسیار پایینی رو داره، 1.2 گرم در هر 100 گرم چربی هست، معمولا در دانه خود انار هست که از این مقدار کمتر از 0.1 گرمش چربی اشباع محسوب میشه. سدیم خیلی پایینی رو داره، برای همین بیماری قلب عروقی، بیماری فشار خونی خیلی راحت میتونن مصرف کنن. 3 میلی گرم تنها سدیم در 100 گرم انار وجود داره. از اون طرف پتاسیم خیلی خوبی رو داره، بیش از 236 میلی گرم در هر 100 گرم انار ما پتاسیم داریم و همینطور فیبر بسیار خوبه، یعنی در هر 100 گرمش ما 19 گرم کربوهیدرات داریم که 4 گرمش فقط فیبر رژیمی محسوب میشه که خیلی قابل توجه هست. 14 گرم کربوهیدرات بسیار قندی هستش که خب اون شیرینی طعم انار رو ایجاد میکنه و نسبتا پروتئین کمی هست، 1.7 گرم در هر 100 گرم انار پروتئین رو داره، ویتامین C خوبی رو داره، بیش از 17% نیاز روزانه ما رو میتونه یک 100 گرم انار عملا تامین بکنه، آهن نسبتا خوبی هست، 1% از نیاز روزانه ما رو میتونه تامین کنه 100 گرم انار، 5% از ویتامین B6 ما رو تامین میکنه و 3% از نیاز روزانه منیزیم ما رو هم میتونه 100 گرم انار مصرفش عملا پوشش بده و این خب جایگاه خاصی رو باز میکنه برای ما در رشته تغذیه برای انار. انار هم به خاطر داشتن آنتی‌اکسیدان‌های بسیار بالایی که داره، ویتامین C بسیار خوبی که داره و کلن ترکیباتی که در داخل خود انار هست، انواع فلاونول‌ها، فیتوکمیکال‌های مختلفی که داره داخل خودش، باعث بهبود شریان‌ها، بهبود عروق، کاهش چربی خون، تنظیم ضربان قلب و همینطور بهبود خود جداری رگ‌ها و جلوگیری از اون تسلب شریان یا همون بیماری معروف آتروسکلروزیس که خیلی ها عملا باش درگیر هستن میتونه برای اونها کمک کننده باشه و مانع از تشکیل رسوب‌ها در جداری رگ‌ها و همینطور کاهش LDL خون یا همون چربی معروفی یا حالا میگن چربی بد، افزایش HDL میتونه کمک بکنه، میتونه کلسترول رو در فرد تنظیم بکنه. عملا یه پکیج بسیار خوب و فوق‌العاده هست مصرف انار برای بیماران قلب عروقی. ده سیستم دستگاه گوارش هم باز خواص خاص خودش رو داره در کنار حال آنتی‌اکسیدان هایی که مانع از بروز سرطان های دستگاه گوارش یا استراحن سرطان های کلورکتال در افراد میتونه بشه و به خاطر اون ترکیباتی که حالا هم در بیماری قلب عروقی که اشاره کردیم مؤثر هست، هم در سایر بیماری ها، یعنی مجموعه ای از فیبر مناسب در کنار آنتی‌اکسیدان ها، در کنار ویتامین ها، در کنار املاح مناسبی که داره، هم بر روی قوای مغزی فرد اثر میذاره، بهبود شرایط مغزی رو خواهیم داشت، هم بر روی کبد فرد به خصوص در کبد چرب توصیه میکنم کسانی که کبد چرب دارن از مصرف انار غافل نشن و همینطور در افرادی که مثلا دیابت دارن، در دیابتی ها هم باز همینطور انار میتونه خیلی کمک کننده باشه. یک میوه واقعا بهشتی، شاید بشه گفت تنها چیزی که بخوایم جان کلام رو در مورد انار اگه بخوایم بگیم همین بحثش که انار در قرآن بهش اشاره شده و اینکه یکی از میوه های بهشتی هست. شما اگه یک انار میل بکنید تقریبا شما رو سیر میکنه. دوستان اگه خودشون تجربه کرده باشن وقتی یه انار رو کامل بخورن بعید میدونم که هوس کنن بخوان نهار بخورن. تو رژیم های کاهش وزن یکی از مواردی هست که خیلی کمک کننده باشه و وزن فرد رو کم بکنه، در اوج سلامت هم وزن رو کم بکنه بدون که به فرد فشار خاصی هم بخواد. اگه نیاز روزانه یک نفر فرد سالم استاندارد در نظر بگیریم بین 1800 تا 2000 کیلوکالری، 80 کیلوکالری تقریبا میشه 1/20 نیاز روزانش. واقعا یه گیاه فوق‌العاده خاصی، یعنی میوه بسیار خاص، هم میوه بهشتی فکر کنم تنها کلامی که میتونه میوه بهشتیه. در بعضی از افراد مصرف انار، به خصوص اونایی که فقط آب انار رو مصرف میکنن و اون دانه های انار رو مصرف نمیکنن، خب آب انار همینجوری قابض هست، برای همین اگه کسی اکنون مشکل یبوست داره بعد بیاد آب انار خالی رو فقط مصرف بکنه، یبوست میتونه براش تشدید کننده بشه. برای همین خیلی تاکید شده که انار وقتی خورده میشه با دانش خورده بشه، حتما فیبر بسیار بالایی داره و سبب که اون چربی های مفیدی که هست یا ترکیباتی مثل مثلا پونیکالاجینی که در انار ما داریم بیشتر توی اون بحث دانه های قصه خود انار هستش، برای حتما باید با دانه حتی لیفه انار باز خیلی باز توصیه میشه مصرفش، که ما همین توصیه رو حتما میکنیم. در بیماری گوارش اگر فردی احیانا، چون موارد ممکن هست کسی به انار اذیتش بکنه، اگر فردی چه انار چه هر ماده غذایی دیگه رو مصرف میکنه از نظر گوارشی اذیت میشه، خب طبیعی هستش که یا باید اون ماده رو مصرف نکنه یا در کنارش یه ماده غذایی دیگه که حالا اصطلاحا مصلح اون مورد هستش استفاده بشه. حالا مثلا در انار گلپر معمولا یکی از مواردی هستش که همیشه توصیه میشه که انار رو با گلپر مصرف بکنه. و اما در مورد افرادی که دیابتی هستن، خوشبختانه انار چون اولا میزان شاخص گلایسمی و گلایسمیک لود پایینی رو داره، توصیه به مصرفش رو ما داریم، کالری بسیار کم رو داره و اون خواص آنتی اکسیدانی بالایی رو که داره، در کنار اون بحث پونیکولاژنی که اشاره کردیم، میتونه باعث کاهش قند خون در این افراد بشه و بسیار براشون توصیه میشه. فیبر بسیار بالایی رو دارن، هم دونه انار هم فیبر خیلی خوبی داره، هم ترکیبات خیلی خوبی رو داره، هم اون روغن انار، روغن هسته انار در خود همون هسته هستش، کمکی که میکنه در دفع فرد موثر هستش. من گاهن دیدم بعضی جاها به اشتباه مثلا میگن که هستش مصرف نشه خوب نیست، نه اصلا حتما باید این میوه رو کامل، حتی در روایات اسلامی هم توصیه به خوردن انار به طور کامل هست با دانه و با لیفه و اون پرده هایی که هست. روایت ها و علم امروزی هر دو توی صحبت هستن که آقا این رو کامل مصرف بکنین و به سلامتی بسیار بسیار کمک بیشتری خواهد کردن، که بخواد به صورت انتخابی فقط آبش باشه یا مثلا فقط هسته خالی باشه، نه حتما این یک پکیج کامل هست، کامل باید خورده بشه. تو بعضی از افراد ممکن هست مشکلات گوارشی ایجاد بکنه براشون، مثلا بیش از حدش، هرچند نسبتا خیلی نادر هست، به سختی شاید گزارشی رو پیدا بکنه که فرد مثلا در اثر مصرف بیش از حد انار مثلا دچار مشکلی شده باشه، ولی معمولا چیزی که شایع تر میتونه باشه بحث عملا مشکلات گوارشی هست، یا در مواردی که فرد معمولا افت فشار خون داره انار خیلی زیادی هم مصرف کنه، ممکن هست، باز دارم تاکید میکنم، ممکن هست کمی افت فشار خونش تشدید بشه. با این همه استفاده از مواردی مثل گلپر در کنار انار و حتی اون یه ذره مشکلی هم که ممکن بود پیش بیاره رو عملا رد میکنه.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک که شما عزیزان شنونده. قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی رو میشنوید. درباره مسیر تکامل در دوران نوجوانی و جوانی صحبت میکنیم. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمی پناهیان هم سخنانشون تقدیم خواهد شد. جوانی فصل شورانگیز زندگی و مظهر نشاط و سازندگی است. روح لطیف و قلب ظریف جوان جلوه زیبای آفرینش و صحیفه مصفای هستی است. شور زندگی و آهنگ سازندگی در نگاه روشن و امیدوار جوان متجلی است. اگر شور و احساس جوانی با شور عمیق دینی و سلاح توانای ایمان الهی تجهیز شود، سعادت نسل جوان و سلامت جامعه تضمین خواهد شد. جوانان همواره کانون توجه به مصلحان و آماج تهاجم مفسدان بودند، زیرا عالم جوانی همان گونه که منشأ شورانگیزترین تجلیات عاطفی، روحی و بالندگی است، در معرض فتنه انگیزترین آسیب‌های فردی، اخلاقی و اجتماعی نیز هست. بر این اساس غفلت از تربیت و هدایت نسل جوان موجب خسران و مایه هرمان دولت خواست. در دنیای امروز که به تدریج ارزش‌های انسانی تضعیف می‌شود و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌گردد، ضرورت دارد که برای هدایت و حمایت نسل جوان اقداماتی سریع و جدی آغاز شود. از منظر قرآن مجموع فراز و نشیب زندگی انسان در سه مرحله می‌باشد: مرحله ضعف کودکی، دوران قوت و قدرت جوانی و مرحله ضعف و ناتوانی پیری. خداوند در قرآن می‌فرماید: خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید، سپس بعد از این ضعف و ناتوانی قدرت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد. او هر چه بخواهد می‌آفریند و اوست عالم و قادر. سوره روم آیه 30-54. دوران نوجوانی و جوانی دورانی بسیار مهم در جهت رشد و تکامل انسانی است که اگر از این دوران غفلت شود، پیامدهای ناگوار آن در سالهای پس از جوانی عاید فرد خواهد شد. در این بخش از برنامه به همراه هم می‌شنویم صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمی پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با پرتویی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
به کمال طبیعی انسان خیلی از حرفا رو تو خانه قبر میفهمه. فرمود الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا، وقتی بمیرن اون وقت بیدار میشن. کمال طبیعی همینه که آدم وقتی محتضر شد روی بستر جان دادن قرار گرفت، تازه یه سری چیزا رو اون موقع بفهمه. کدام یکی از لذایذ دنیا شیرین ترن، قضاوت درستی الان نمیتونی داشته باشی. وقتی تو بستر احتضار قرار گرفتی اون وقت قضاوت درست میشه. این قضاوت درست رو در اثر تکامل طبیعی پیدا کردی. این تکامل طبیعی رو بساطش رو به هم بزن. شما فکر کردید خراب شدن یعنی چی؟ استعداد انسانی رو هرز دادن یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم دوچار تکامل تدریجی بشه. یه سری حرفا رو بذاره وقتی پیر شد بفهم. خب میشه تکامل تدریجی. بقیه هم که همینجوری بوده. تو هنری نکردی. اومدی در مسیر قرار گرفتی که تکراری مثل گذشتگان قرار گرفتی. مواظب باشین به تکامل تدریجی دل خوش نکنین. کی برده این بازی زندگی رو؟ کسی که زودتر از سن خودش به قواعد این زندگی مسلط بشه و باهاش بتونه معامله بکنه. بتونه در اونها وارد بشه و اونها رو تغییر بده. که حالا یه نمونه‌اش رو در برخورد با مشکلات امروز مرور خواهیم کرد. پس آقا علی ابن ابی طالب فضای طبیعی زندگی یک جوان رو که الان درش هست و آینده درش قرار خواهد گرفت داره بیان میکنه. شما میتونید این فضای طبیعی رو بشکنید و فضای دیگری برای خودتون ایجاد بکنید. به هیچ وجه این زندگی طبیعی رو نداشته باشید در آینده، به شرطی که خودتون هم تسلیم تکامل طبیعی نشده باشید. هر کسی از این حرف ها ناراحت شد بیاد و اینجوری زندگی نکنه. اینجا داره یه زندگی طبیعی ترسیم میشه برای آدمایی که در یک جریان تکامل طبیعی قرار دارن. من از شما یه تقاضایی هم دارم، اونم این که زیاد تکیه به قضاوت دیگران نکنید. معمولا تا با جوان آدم حرف میزنه خودشون رو میخوان ارزیابی کنن، این بحث داخل پرانداز، ولی چون خیلی مبتلا به و به عنوان یک مثال برای بحث زندگی شناسی به کار میاد دارم عرض میکنم. جوان ها خودتون رو در نگاه دیگران ارزیابی نکنید، نه مثبت نه منفی. و این یک قاعده است. این حرف ها رو پیر مردم میزنن، پیرسرهایی که احساس کردن نیست که زندگی قاعده منده، اونا میزنن. حالا شما بیاید تو جوانی اینجوری حرف بزنن، اینجوری زندگی کنن که حرف بزن. ما از شما حضرن نمیخواد، زندگی کردن میخواد. حالا وقتی هم ممکنه بخشی از شغل شما تو زندگی، بخشی از زندگیتون حرف زدن باشه، اونم به جای خودش البته خیلی متینه. این جوان آدم ازش ببینه مثل یه پیر پخته حرف میزنه، خیلی شیرینه، انصافا بسیار شیرین خواهد بود. یکی از قاعده هایی که این زندگی داره اینه که قضاوت های دیگران مثبت یا منفی درباره انسان رهزن، و مواظب باشید که به هیچ وجه اطرافیان شما در مورد شما بنا نیست به قضاوت های صحیحی برسن. درباره اولیاء خدا قضاوت های صحیح نبوده، در مورد شما قضاوت صحیح باشه که میخوام بهت روحیه بدم. قضاوت های صحیحی هم که دیگران میکنن زیاد تشویقت نمیکنه، اونا بقیه ضعف های تو رو ندیدن یا ندیده گرفتن. بنا نگذار اجر خوب زندگی کردن خودت رو از دیگران بگیری. همیشه تشنه و گرسنه تحویل گرفتن دیگران خواهی بود و هیچگاه سیراب هم نخواهی شد. اون وقت نبض روحیه خودت رو در اختیار دیگران قرار دادی و دیگران همیشه با تو بازی خواهند کرد. روحیه خودت رو خودت در اختیار بگیر. قاعده هایی رو که در مورد زندگی بشر خدا و اهل بیت معرفی میکنن، این قاعده ها رو بشنوید. می فرماید هر سرپرست خوبی زیر دستش به او قطعا ظلم خواهد کرد. ببین دیگه شما بسا نگو این بشکنه این دست که نمک نداره. ببین تو قاعده زندگی رو باید بدونی اینجوریه، نمیشه هم درستش کرد، انتظارم نداشته باش درست بشه. درستی به این نیست که زیر دست به بالا دست ظلم نکنه، اگرچه بالا دست مدیر خوبی باشه. این بالا دست ممکنه پدر یا مادر باشن، ممکنه مربی یا معلم باشن، ممکنه کارفرمای خوبی باشه، فرقی نمی کنه. خوبی به این است که او در جریان این حق‌کشی هایی که داره برای بزرگتر خودش بالاخره به یک کمالی برسه، و البته او با همین حق‌کشی هاش داره بزرگتر خودش رو هم به کمال میرسونه ها. به زندگی این قاعده، همین یه دونه قاعده کوچولو موجب میشه آدم به زندگی قشنگ‌تر نگاه بکنه.
دوستان عزیز، سپاسگزار و قدردان یکایک که شما هستیم که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره سالم و کامیاب باشید تا برنامه بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار. Thank you.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
جاده همیشه نشون فاصله نیست، جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.